بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحثی که جلسه درباره جلسه گذشته وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام از کردیم، ادامه توضیحات این فقره از زیارت عاشورا بود که از ما خواسته بودند که خدمت امام حسین علیه السلام این گونه عرض بکنیم که خداوند ما رو از کسانی قرار بده که انتقام تو رو همراه امام منصور و امام مهدی علیه السلام میگیریم. اگر به جایگاه این لغت، این عبارت توجه کرده باشید، این عبارت بعد از لعنت کردن‌های کسانی هستش که مقدمه مصیبت عظیم و مصیبت اعظم رو فراهم کردن و بعد از درخواست اعلام جهاد هستش. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. بعد حالا که میخوایم سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم باشه، اقتضای سلم و حرب این هستش که انسان روح انتقام داشته باشه. عزاداری که روح انتقام نداره مسخره کرده خودش رو، در واقع مودت نداره، فقط محبت داره. فقط چی داره؟ محبت داره و محب هست، شیعه نیست، از اهل بیت نیست، من نا اهل البیت نیست، دوست داره اینها رو. خب انسان دوست داشتنش ارزش داره. عرض کنم خدمتون که این دوست داشتن ها در نهایت به نجات انسان منجر میشه، اما اینکه انسان همیشه ملحق با پیامبر آلش باشه این گونه نیست. یعنی هم در دنیا فاصله میندازه بین انسان و اهل بیت، اینکه صرفا محب باشه انسان، هم در آخرت فاصله زیاده. دیر کسانی که فاطمه زهرا میفرماید که کسانی که محب ما هستن، نه شیعیان ما، چه بسا در قیامت در با گذراندن عذابهای دیگر، عذابهای طولانی دیگری به ما ملحق بشن. ولی شیعیان ما اینجوری نیستن، شیعیان ما با ما وارد بهش میشن. لازم فهمیدید، یعنی هیچ حساب کتابی براشون نیست. اونجا هر چه هست اهل بیت خودشون رسیدگی میکنند و در قیامت و نه در برزخ. یادتون باشه برزخ آدم باید بکشه یه جوری خودش، ولی در قیامت اونا حل میکنند و انسان با پیامبر و آلش به عنوان یک خانواده وارد بهش میشن شیعیان. اما محبین اینجور نیستن. فرق محب و شیعه هم قبلا گفتیم، حالا بعد توضیح هم از خود حضرت زهرا سلام الله علیها براتون میدم. یه آقای به خانومی، خانوم خودش گفت خدمت خانوم فاطمه زهرا که رسیدی از این سؤال کن که ما شیعیان شما هستیم یا نیستیم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند به شوهرت بگو که اگر مطیع ماست، همه اوامر ما رو گوش میکنه و نواهی ما رو ترک میکنه. دقت کنید، اوامر رو اطاعت میکنه، نواهی رو هم چیکار میکنه؟ ترک میکنه، شیعه ماست. اگر نه معصیت میکنه، با ازالک ما رو دوست داره، محب ماست و شیعه ما نیست، فقط دوست داره ما رو. اما گناه هم میکنه، معصیت هم میکنه، حرام ها رو مرتکب میشه، واجبات رو ترک میکنه، این شیعه نیست. نمیتونم بگم شوهرت شیعه است اگر اینجوری هستش. بعد توضیح میده، میفهمم شیعیان ما کسانی هستن که با ما وارد بهشت میشن و محبین ما کسایی هستن که یا در دنیا بلاهای زیادی میبینن، یا در موقع مردن و برزخ، یا در قیامت وارد طبقه اول جهنم که عذابش کمتر هست میشن. بعد از گذراندن درمان و دوره های درمانی خودش به ما ملحق میشن. برای این بهتر استش که انسان تمام تلاشش این باشه که از محب بودن در بیاد و به چی برسه؟ به شیعه بودن. شیعه یعنی پیرو، به این برسه. لذا اگر کسی شیعه باشه، شیعه امکان نداره روح انتقام نداشته باشه، چون منا اهل البیت دیگه، قراره با اهل بیت هم در دنیا باشه هم در آخرت. اسأل الله ان یجعلنی معکم فی دنیا، و اقتضای بودن با پیامبر و آل در دنیا و آخرت این استش که حس عاطفی نسبت بهشون داشته باشی، حس عضویت در خانواده اونها رو داشته باشی نسبت بهشون. و برای کسی که برای امام حسین گریه میکنه ولی فکر منتقم اصلی نیست، این محبه، به خاطر مصیبتی که به اهل بیت، به فاطمه زهرا، به رقیه، به سکینه، به ابوالفضل، به علی اکبر وارد شده، گریه میکنه، ناراحته. اما جبران و انتقام و عملیاتی شدن و روح انتقام و اینجور درش نیست. حاجی فرمودین انقدر عافیت طلب هست که هیچ وقت روح انتقام به سراغش نمیاد، هیچ وقت هم عملیاتی نمیشه علیه دشمنان امام زمان، پسر فاطمه زهرا، هیچ وقت عملیاتی نیست، هیچ وقت روحش، زندگیش، برنامه هاش، اوقاتش به برداشته شدن موانع ظهور کمک نمی کنه. فقط دوستشون داره، فقط دوستشون داره، عزاداری هم میکنه، از خانقه یه رابطه یه محبت آمیزن داره. شیعه این گونه نیست. شیعه کسی که قراره با اونها باشه در دنیا و آخرت، کسی هستش که روح معیت برش حاکم هست، روح انتقام برش، چون معیت داره و از اون خاندان هست، خودش رو از اونها میدونه، چون خونه امام حسین و خونه خودشو میدونه دیگه. چون در فقره دوم میگیم خونه خودم و انتقام خونه خودم و همراه امام زمان میخوام بگیرم، دیگه نمیگه انتقام خونه امام حسین رو میخوام بگیرم. اسأل الله ان یرزقنی طلب ساری، خونه خودم. وقتی خودشو اینجوری میدونه که اون خونه ریخته شده رو خونه خودش میدونه، این شخص امکان نداره روح انتقام، کینه مقدس و عملیاتی شدن درش نداشته باشه، انقلابی نباشه، سیاسی به معنای حقیقیش نباشه، نمیشه نباشه. این نیست، سکولار نیست اصلا این شخص. انگیزه داره، راه مبارزاتی داره، دشمن رو میشناسه، یزیدی ها رو میشناسه، ابن سعدا و شمرا و معاویه ها و یزیدی ها رو میشناسه، عملیات داره علیهشون، ضربه میزنه بهشون، جنگ میکنه باشون، شمشیر میزنه، مبارزه داره تو زندگیش. و مهمترین مبارزه هم چی هستش؟ این هستش که در جهت برطرف شدن موانع ظهور باشه، نه صرف مبارزه. ما مثلا یه بگیم مبارزه با آمریکا بجنگیم، کسایی هستن ادعای مبارزه با استکبار آمریکا رو دارن، اما از نگاه های بد، مثلا از نگاه عدالت اجتماعی، از نگاه مسائل اقتصادی، از نگاه نم چی نگاه میکنن، این فایده نداره. اگه مبارزه با آمریکا هم میخوای بکنی، با شیطان، با حزب و شیطان میخوای مبارزه کنی، باید حتما از جایگاه حزب الله نگاه بکنی، حزب خدا، یعنی باید در حزب خدا عضو بشی، از اون دریچه مبارزه با حزب شیطان بکنی، نه از دریچه تخصصهای خودت و تشخیصهای خودت. خیلی اصلا تو این دنیا مگر آمریکا میگن با آمریکا مبارزه میکنن، اما عضو حزب الله هم نیستن، بلکه مبارزه دو طبیعتگرا هست، جان گرگان و سگان از هم جداست، مبارزه دو طبیعتگرا هستن. برای این هر کسی با آمریکا جنگید دوست ما حتما نیست. ما باید اگر میخوایم به جنگیم انگیزمون درست باشه از جنگیدن. حالا من انگیزه عزادار حقیقی رو در مبارزه و جهاد اینجا دیگه فرصت ندارم، توی عزادار حقیقی نوشتم، اونجا مراجعه انشاءالله میکنید، که عزادار حقیقی روح جهاد و مبارزه رو اگر داره، از نگاه یک فطرتگرا به جهاد و مبارزه نگاه میکنه، کینه شخصی با کسی نداره، حرص و غضب شخصی نداره. توجه فهمون چه شد؟ نمیخواد خودش رو خالی بکنه، تخلیه بکنه خودش رو، روح غلبه کردن نداره که حتما غلبه کنه، بلکه به صرف انجام چی نگاه میکنه؟ انجام وظیفه، لله، ان تقوم لله مثنا و فرادا، قیامش لله هست، لله هست، یعنی کیفیت مبارزه رو خودم تعیین نمیکنم. کی تعیین میکنه؟ خدا تعیین میکنه کیفیت مبارزه اگه خواستم مبارزه کنه. بعضی از آقایی میان خیلی با عجله من اینجوری میکنم که آقا ما واقعا دیگه این شهادت طلبی داره فشار به ما میاره دیگه، الان داره منفجر بشیم، نمیشه ما بفرستید بریم لبنان بجنگیم، نمیشه بریم فلسطین بجنگیم. لبنان فلسطین کجا بود؟ شما توی کادر حزب الله بجنگید، تو کادر حزب الله بجنگید. این که من الان احساس داشته باشم برم حتما اونجا یه تیرم به من بخوره به قول این به با مجروح شده بودیم عملیات رمضان اومدم تو بیمارستان اومدم پشت خط، دیدم یه اصفهانی هست نشسته، گفتش که خیلی پکره، گفت تو هم نموردی؟ گفتم نه. گفتش که جون تو ترکش یه ذره این ورتر خورده بود، تالا پی افتاده بود تو بغل حوریا. یعنی این دنبال اینه که بره اونجا یه گلوله بخوره تالا پی بیفته تو بهشت. نه اینجوری که نیستش که، ما باید اگه قراره بیافتیم تو بغل امام زمان بیافتیم، خدا تحویلمون بگیره، برای شهوت بهشت هم نریم حتی، که از این دنیا راحت میشیم، راحت میشیم میریم تو بهشت. این نه، مبارزه اگه میخواییم بکنیم، مبارزه باید انگیزه الهی داشته باشه، با انگیزه الهی. که حالا رو این بحث میکنم، نوع مبارزه های عزادار حقیقی رو جلسات بعد تو بحث جهاد توضیح خواهم داد. به هر حال ما باید بریم به سمت مبارزه، جهاد و عملیاتی کردن روح انتقاممون. نباید عملیاتی کنیم، ولی با حساب کتاب باید بریم به سمت روح انتقاممون. حدیثی که جلسه گذشته خوندم براتون درک موقعیت ما رو خیلی حساس میکنه. فرمود که خداوند تبارک و تعالی از 100 سال عمر دنیا 20,000 سالش رو، از 100,000 سال عمر دنیا 20,000 سالش رو برای دشمنان اسلام و دشمنان پیامبر آلش قرار داده. 80,000 سال حکومت دنیا مربوط به محمد و آل محمد علیه السلام. سلام محمد و آل محمد و عجل فرجا. نسل ما ایرانی ها همونطور که قرآن آیاتی برایش آمده، برای ایرانی ها آمده، من مفصل در فصل سوم آشتی آوردم نقش ایرانی ها رو در ظهور و انتقال این دوره 20,000 سال به این دوره 80,000 سال، اونجا توضیح دادم. امت ما، کشور ما، امام ما، ملت ما، بسیجی های ما کسایی هستن که انتخاب شده، خداوند تبارک و تعالی رو، خداوند تبارک و تعالی انتخاب کرده اینها رو برای این مأموریت انتقال از حکومت دشمنان پیغمبر به حکومت کی؟ خود پیغمبر آلش. ما الان تو مرز این 80,000 سال هستیم، میخواییم شرایط حکومت پیغمبر آلش رو برای 80,000 سال آماده بکنیم. توجه فرمودید؟ جالبه در روایات مراجعه کردم، من تأکید کردم که دیگه هیچ حکومتی غیر از حکومت پیامبر آلش تا آخر الزمان وجود نخواهد داشت بعد از این. بنابراین ما الان تو مرز این دو انتقال هستیم، همونطور که امام امت بارها گفت و همونطور که امام باقر علیه السلام فرمود، اگر من انقلاب ایران رو درک بکنم خودم رو برای ظهور آماده میکنم، حفظ میکنم. حالا کلمه آماده رو ما میگیم حفظ میکنم، از کلمه حفظ رو میاره. اگر انقلاب ایران رو درک کنم خودم برای ظهور حفظ میکنم. و به قدر خودتون رو خیلی بدونید که اصلا شما در یک برهه حساس و بی‌نظیر تاریخی هستید که ارزش عمل شما از اینجوری بهتون بگم، خوب دقت کنید، از شروع از حضرت آدم شما بگیرید، حضرت آدم بره تا پایان 100,000 سال، بره تا پایان 100,000 سال، هیچ مقطعی به اندازه الان حساسیت نداشته. خوب دقت، همه اون جریانایی که تاریخ اسلام اتفاق افتاد مقدمه بود برای کجا؟ برای اینجا، همشون. حتی حضرت زهرا سلام الله علیها که امشب شب شهادتشون هست، ما براشون عزاداری میکنیم، از خانم خدمتون گریه میکنیم که خانم این بلاها سرش اومد، این مشکلات براش پیش اومد. حضرت زهرا که تن داد به شهادت و رفت با یه مش گرگ درگیر شد، تمام دلخوشیش امام امت میگه جبرئیل علیه السلام با حوادث ایران فاطمه زهرا رو آرومش میکرد، میگفت در آینده ایرانی ها خواهند آمد و برای تو و فرزندانت این کار رو بکنن. هیچ وقت تو تاریخ هم کسایی مثل ایرانی ها برای حضرت زهرا گریه نکردن، برای حضرت زهرا کار نکردن، حضرت زهرا هیچ وقت انقدر تو تاریخ محبوب نبوده، اسمش هیچ وقت تو طول تاریخ انقدر که الان میدرخشه و از این بعد بیشتر درخشش خواهد کرد ندرخشیده. بنابراین حضرت زهرا دلش به شماها خوش بوده. ببالید به خودتون که هر کدوم از شما میتونید چقدر در شاد کردن دل فاطمه زهرا نقش داشته باشید. فاطمه زهرا، میدونید که فاطمه زهرا کسی است که فرمودن حجت خداست بر اهل بیت، اهل بیت حجت خدا بر مردم هستند و فاطمه زهرا حجت خداست بر کی؟ بر اهل بیت. انقدر مقامش بزرگ بلند هستش. و شما اگه بتونید تو شاد کردن دل فاطمه زهرا مادر خودتون نقش داشته باشید، بدونید که این شادی که وارد دل حضرت زهرا میکنید با رفتارهای خودتون، با کارهای خودتون، چجوری حضرت زهرا بعداً میخواد جبران کنه برای شما، چجوری میخواد تلافی بکنه، این رو خیلی قدر بدونید و این موقعیت مهم رو از دست ندید. توجه فرمودید؟ از دست مواظب باشید. متامع دنیا، هوس‌های دنیا، چرب و شیرین دنیا، مسائل زندگی، همونطور که امام فرمود شما رو تو پیچ و خم مسائل زندگی له نشید، گرفتار نکنه شما رو. الان وقت بی‌نهایت شدنه، وقت ابدی شدنه، وقت حساسی است، وقت عادی زندگی کردن نیست، شرایط عادی زندگی نیست. الان توجه فرمودید؟ هیچ زمانی به اندازه الان زمان جهاد و دست به شمشیر بودن و مبارز بودن و توی صحنه بودن و پاکار بودن نیست. هیچ زمانی مثل الان اهمیت نداره. حتی الان از اول انقلاب هم مهمتر شده. و هر چقدر نزدیکتر بشیم به این دوران انتقال و اون نبرد نهایی که بهش فاصله زیادی نداریم، حساس‌تر میشیم. اونی که خیلی مهم هست، شما باید بهش توجه بکنید، این مسئله هستش که یک، توجه داشته باشید ارزش کار شما برای امام زمان و در نزد خدا الان بالاتر از زمان ظهور هستش. توجه فرمودید؟ خیلی نگید خدا یا ما رو سرباز امام زمان قرار بده در رکاب امام زمان بجنگیم. اونایی که بعدم میان در رکاب امام زمان بجنگن به حال شماها خیلی حسرت میخورن. توجه فرمودید؟ به حال الان شما حسرت میخورن، میگن ای کاش ما اون موقع 5 سال قبل از ظهور، 10 سال قبل از ظهور ما بودیم و میجنگیدیم. اون موقع کاش که جنگیده بود. این سنت الهیست. آیاش رو براتون بخونم. این صلوات خط بفرمایید. سوره حدید هست آیه 10، خیلی مهمه. این سوره از سوره هایی هستش که سفاره شده انسان هر شب بخونه. این رو جز مسبحات سبع هستش و مسبحات ست هم گفتن گاهی براتون. میفرماید و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض. چی میشه شماها رو که چیزی شماها رو باز میداره از این که برای خدا انفاق نکنید؟ خیلی حرف ها آدم به یه درجه از بدبختی و نکبت و پستی برسه که نه پولش، نه عمرش، نه جوانیش، نه استعدادش، نه تخصصش، نه هنرش، نه قلمش برای خدا خرج نشه. خیلی بی‌لیاقتیه. کاری نتونه کنه برای خدا، تو جهنم صرف بشه بره، هیچیش به اون طرف نره. خیلی بیچارگیه. خدا میگه چی شده شماها رو که نمیتونید در راه خدا انفاق بکنید؟ ولله میراث السماوات والارض. میراث آسمان ها و زمین همه مال خداست. خدا که گدای شماها نیست. این که میگیم برای خدا خرج کنید، این در واقع برای کی؟ برای که شما رو به خدا نزدیک میکنه. خرج کردن شما، قاعدش هم تو بحث صدقه گفتم، خرج کردن شما فشار به کجا میاره؟ به طبیعت میاره، طبیعتتون رو له میکنه. ولی از خودتون میکنید. به چی اضافه میکنه؟ به فطرت. فطرت یعنی همون چیزی که از خداست. لذا به جنبه خدایی شما رو قوی میکنه. عبودیت گفتن یعنی چی؟ گفتن عبودیت، العبودیت و جوهرتون کنه هم ربوبیت. شما با عبودیت میخواید به ربوبیت برسید، مثل خدا میخواید بشید. اگه باید مثل خدا بشید، باید ناخالصیاتون رو هی کم بکنید، اون درجه‌ای که از خدا تو شما هست اون رو قویش بکنید، شبیه خدا بشید. برای این چجوری میشه شما هم انقدر با خدا رفیق و عیاق مثل که برای خدا خرج کنید؟ اونجوری برای زن بچه‌تون خرج میکنید؟ اونجوری برای قوم و خویشتون خرج میکنید؟ چجوری میشه برای خدا نمیتونید؟ وقتی میخواید برای خدا خرج کنید، 1001 جور چرتکه میندازید. چتون میشه؟ در حالی که میراث آسمان ها و زمین دست خداست. بعد میفهمد چی؟ میفهمد که لا یستوی منکم من لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتله اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلو و کلن و ادالله الحسنا، هرگز مساوی نیستن از بین شما کسانی که انفاق کردن، خرج کردن. انفاق حتما مالی نیست، انفاق یعنی هر چی که داری، وقتت، آبروت، هر چی داری برای خدا خرج کنی، زحمت بکشی از شکمت، از هر چی. فرمود هرگز شماها با هم مساوی نیستید کسایی که قبل از پیروزی انفاق کردن و جنگیدن با کسایی که بعد از پیروزی انفاق کردن و جنگیدن. اولائک، اصلا خدا انقدرم این آیه رو نگاه کنید، لحن آیه رو خدا اینجوری که من ترجمه کردم نمیگه، نمیگه که اونایی که قبل از پیروزی انفاق کردند و جنگیدند از اونهایی که بعد از پیروزی انفاق کردند و جنگیدند بالاتر هستن. اینجوری میگه، میفهمد که مساوی نیستند از بین شما کسانی که قبل از پیروزی انفاق کردند و جنگیدند. اینها بالاترند، یعنی بالاتر بودنش رو اول گفته، بعد رفته سراغ کیا؟ سراغ کسی. بعد میگه حالا اینا بالاتر از کسایی هستند که بعد از پیروزی انفاق کردن و جنگیدند. اجازه فرمودش شد؟ لذا مقام منتظر خیلی بالاست. میفهمم اگه کسی مقام منتظر برسه، درجه است ده ها برابر، در بعضی روایات صده ها برابر از شهدای بدر و حنین و احد بالاتره. یعنی چی؟ یعنی کسی با پیغمبر جنگیدن، تو رکاب پیغمبر شهید شدن، کسی که منتظر باشه الان درجه است از اون بالاتره. حتی که تو رخت خواب بمیره، اگه با روح انتظار، با طلب شهادت، روح شهادت طلبی، روح انتقام کسی بمیره، میفهمد این از شهدای بدر و حنین بالاتر استش. این از سربازایی که بعداً بر امام زمان میان و در رکاب امام زمان میجنگن و در رکاب امام زمان شهید میشن بالاتر استش. انقدر بال، انقدر این اوج داره که میفهمد کمن کان فی فسات المهدی علیه السلام، مثل کسی است که تو چادر امام زمان الان. لذا همین الان بیاید بریم تو چادر، معطل نکنید، بعدن از دستمون میره. هیچ جا قشنگتر از چادر امام زمان نیست، هیچ جا قشنگتر از چادر امام زمان نیست. حیف نیست ما میتونیم زیر چادر امام زمان زندگی کنیم، بریم جای دیگه زندگی کنیم. خیمه یکی قشنگتر از خیمه امام زمانه؟ به چه کسی انتساب داشته باشیم بهتر از امام زمان؟ جوانیمو، عمرمونو، پولمونو، وقتمونو، استعدادمونو، قلممونو برای کی خرج کنیم قشنگتر از امام زمان، بهتر از امام زمان؟ برای کی میارزه؟ برای مردم، برای اون بهبه تحته بگن مشهور بشیم، خرج کنیم تا بگن بهبه، شهرت پیدا بکنیم، جاه طلبی، برای چی؟ برای خدا خرجش بکنیم، برای امام زمان خرج بکنیم. برای هر که خرج بکنیم غیر امام زمان، غیر فاطمه زهرا، باختید. هر جا خرج بکنید باختید، هر چندم بهتون میلیارد ها بدن بازم باختید. خرج نکنید جدی، حیفتون بیاد. این مال امام زمان. دی بعضی یه نفر دوست دارن، وقتی یه نفر دوست دارن دست به یه چیزی میزنن، این دست ازن. مادر دیدی چیکار میکنه؟ مادر مثلا برای یکی از بچه‌هاش خیلی عزیزه، مثلا نبوده، جبهه بوده، زندان بوده، نمیدونم بیمارستان بوده، هر کم شوهرش هم میخواد بره سر یه غذا یا یه بچه‌اش، میگه دست اینو گذاشتم برای فلانی. حیف، این مال برای اون باید مصرف بشه. یه عزیزی برای یه دونه عزیزش یه هدیه میخره، میگه این یکی مال کس دیگه است. یه خانومی برای یکی از عزیزانش یه بافتنی درست میکنه، یه چیز کادویی تهیه میکنه، یه کار هنری، میگه اینو میخوام هدیه کنم بفرستم. حیف ما به کسی غیر امام زمان خودمونو بفروشیم. خیلی حیف، خیلی حیف، خیلی هم قشنگ که امام زمان الان میخره ماها رو. دقت کردی؟ الان میخره. در روایت داریم گاهی وقتا انسان یه کارایی میکنه که شیطان هم دیگه نمیخوادش. خدا میگه گم شو برو، شیطان هم میگه نمیخوامش. خیلی عجیبه که شیطان بی موقعی از یکی هستی خیلی بدش میاد، میگه تو دیگه خیلی پستی. میگه شیطان هم تو ولایتی حزب، ولایت حزب خودش و مجموعه ولایتی خودش هم قبولش نمیکنه. میگه آدم چقدر بدبخته، نوقع اینجوری میشه. تا میخرن و اون بفروشن، تا بازار گرمه، دیر بشه میمونیم و میپوسیم و از بین بیریم. دیگه کسی نمیخره. تا وقت هست عاشق شو، ورنه روزی کار جهان سر آید. دیر میشه ها، دیر میشه. آره. تا وقت هست بیا تو چادر، تا وقت هست. امام زمان مثل امام حسین، امام حسین سراغ خیلی ها میرفت، میگفت بیایید، اما شرایطش هم چی بود؟ سخت بود، هر کسی حاضر نبود بیاد. خیلی ها رو بهشون گفت بیایید با من تا اعلا علیین، تا ابدیت. خیلی حاضر نشدن بیاد. امام زمان هم اینجوریست، کیف داره خرج کردن، زحمت کشیدن، خون دل خوردن برای امام زمان. یکی از آقایون میگه باشه چه اینجوری که شما میگی خیلی سخته، خیلی ممکن نه بترسن برای امام زمان نیان، دیگه سختی داره. ایشی من گفتم اگه میخواهید راه امام زمان بیایید، باید خودتون رو فردا نمیدونم کسی ازتون مرد، حادثه ای، مریضی، بیماری، توقع از امام زمان نداشته باشید، خود فروشی نکنید که حالا که من اومدم تو راه تو، تو باید همه مشکلات من حل بکنی. معذوری نیست اگه کسی اومد تو راه امام زمان قرار همه بلای سرش بیاد. موضوع نیست که اگر آمد و اگر به خاطر مسیر امام زمان حادثه ای دید، یا اصلا رفت امام زمان نداشت حادثه ای دید، هی امام زمان رو ول نکنه به چسب مسائل و مشکلات خودش. از تو حزب و گروه امام زمان در نیاد، از تو چادر خارج نشه. حالا که ببین این مصیبت ها و مشکلات برای خیلی شب عاشورا پیش اومد، یکی نامزدش بود، یکی بچه‌هاش بود، یکی پدر مادرش بود، خیلی بودن، چند نفر بودن این مشکلات داشتن. امام حسین هی سعی کرد از چادر خودش بیرون کنه اینا رو، برید به شما به مشکلات خودتون برسید، یا لالا شبه یا لا، هی تحریکشون میکرد. زیرک بودن، بودن نه چادر در نمیه، صرف چسبیدن بودن در نمیه. توجه کردی؟ تو طول مسیر مشکل زیاد پیش میاد که بهانه است برای اینکه ول کنی و نری، ادامه ندی، بری تو پیش و خواه مسائل زندگی، بری جذب دنیا بشی، پیش میاد. بعدم به امام زمان نگو آقا معذور بودم، مریض بودم. عذر نیست مریض، معذور بودم نمیدونم مشکل اقتصادی داشتم، عذر نیست. معذور بودم نمیدونم کنکور داشتم و چی بودم، حالا گرفتار کار و اینا شدیم. هیچ کدوم اینا عذر نیستش، اینا بهانه است، فقط بهانه است. اون بسیجی یه نسل قبل از ما، اونایی که برد کردن و رفتن، هیچ وقت سطح مشکلاتشون به اندازه سطح مشکلات ما نبود. اون نسل قبلی مصائب و مشکلاتشون خیلی بیشتر از من و شما ها بود، از نظر اقتصادی، از نظر همه جهت. سطح زندگی الان با سطح زندگی مردم تو زمان جنگ یکیه، ولی اونا کردند و شد و خودشونو فروختن و خریدن، خریداری شدن. ما نه، ما هنوز داریم تصمیم میگیریم آیا بفروشیم خودمون رو، نفروشیم، وقف بکنیم خودمون برای امام زمان یا وقف نکنیم، تو خیمهش بریم یا نریم. هی داریم یه ذره میریم جلو، یه ذره میریم عقب، یه ذره میریم جلو، برنامه‌ریزیامون نمیذاره کامل وقف کنیم خودمون رو. این همون بحثی است که در عبودیت در شرح حدیث عنوان گفتم که امام صاحب میفرماد اگر میخوای اهل عبودیت باشی، اولین قدم عبودیت این است که برای خودت برنامه‌ریزی و تدبیر نکنی. اول با خدا تنظیم کن خودت رو، با امام زمانت، بعد در پیوند با او بقیه برنامه هاتو تنظیم کن. نه که به امام زمان بیا قربونت برم، من جمعه ها ساعت 10 تا 12 یه وقتی دارم میام خدمتتون. یعنی خودم خیلی کار دارم، برای خودم برنامه های زیادی دارم. بله جمعه هم در 10 تا 12 میتونم بیام، مثلا 7 تا 9 صبح میتونم بیام یه دای ندبه اونجا یه نوز و نوزی کنم، اونم برای خودم به اسم تو. یه ساعتی در هفته میتونم بیام، این نمیشه. وقف کن خودتو، بیا نمیبازی، مطمئن باش نه دنیات میبازی نه آخرت. اتفاقا هم دنیات برکت پیدا میکنه، هم آخرتت برکت میکنه، هم عزت پیدا میکنی، هم آبرو پیدا میکنی، هم شخصیت پیدا میکنی، هم برکت پیدا میکنی، هم دنیا هم آخرت. این تصمیم رو بگیریم. قرآن میفرماید کسانی که قبل از پیروزی انفاق کردن، از خودشون مایه گذاشتن و جنگیدن، با کسانی که بعد از پیروزی انفاق میکنن و میجنگن یکی نیستن، یکی نیستن. فکر نکنید اونایی که قرار بیان زمان از ظهور امام زمان با امام زمان باشن، همگودی آفتاب عیان شده دیگه، همه چی برملاست. مسیحیان میان، یهودیان میان، سنی‌ها میان، هنری نیست که صرفا در رکاب، الان تو رکاب امام زمانه. هنر نیست امام زمانه همین الان پیش خودت ببینی و خودتو در رکاب او ببینی، نه که بدنشو ببینی با هیکلش و قیافشو و بی حالا ببرم رکاب امام زمان. نه اینی که نمیبینه قشنگ تره. مثل کی؟ مثل اویس که هیچ وقت پیغمبر رو ندید اما همیشه محمدی بود صلی الله علیه و آله. این نکته. نکته بعدی، خیلی هایی به من نامه نوشتن با شما هایی میگید که ما برای نمازان باید این کار بکنیم این کار بکنیم، هیچ کاری نکردیم. خودتون هم نمیگید چی کار بکنیم. چرا؟ ما گفتیم، من عرض کردم بخش چهار آشتی رو توضیح کامل دادم برای اینکه ما چی کار بکنیم. هر کسی میخواد دونه باید چی کار کنه همون کتاب مراجعه کنه. ولی با این حال اینجا دارم میگم، باید یه مقدار میگم، اون هفته گفتم اولین کاری که باید بکنیم ایجاد همدلی، وفاداری شخصی، یعنی عاطفه شخصی پیدا کردن، اینکه دوستش داشته باشه. دوستش راست نمیگیم تو دوست داشته دوست داشتن راست بگیم. بعدم سعی کنیم او رو محبوب دیگران بکنیم، دیگران رو آشتی بدیم باهاش، تا انشالله یک همدلی وسیع در همه مردم ایجاد شه، تا آمادگی جانفشانی برای حضرت و فداکاری برای حضرت در همه اتفاق بیفته و موانع ظهور چی بشه؟ برطرف شه. خودش فرمود موانع ظهور من دست شیعیان منه، نه دست دشمنان. اینو دقت کنید، دست دشمنان نیست، کلید ظهور دست کیه؟ دست شیعه است. یک، دوست هم داشته باشن، خودم برای خودم بخوان، وفادار باشن به من، بی وفایی نکنن، فراموشم نکنن. به یاد من باشن، به فکر من باشن، دلشوره من رو داشته باشن، لاغر قسمتی از غمهاشون، درصدی از غمها و دلشوره هاشون در مورد من باشن. و ما نیستیم دیگه اینجوری دیگه. بعد اگه اینجوری شدن، حالا این محبه ها بیا سوت دلان گرد هم آییم، حالا جمع شیم دور هم دیگه یه پاتوقی درست بکنیم، یواش یواش هم دیگه رو آتیش بزنیم، از دردای بابامون بگیم، بعد همدلی کنیم با هم که خب حالا برای رفت مشکلات پدرمون باید چه تصمیم بگیریم، چیکار بکنیم، چیکار میتونیم بکنیم، کمک همدیگه بکنیم. بالاخره تعاونوا علی البر و تقوا، بیایید به داد همدیگه برسید، کمک بکنید همدیگه رو در نیکی و تقوا. چه نیکی بالاتر از ظهور امام زمان، چه تقوایی بالاتر از برداشت شدن موانع امام تقوا، چه تقوایی از این بالاتر؟ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، توصیه به حق بکنیم همدیگر رو، توصیه به صبر بکنیم همدیگر رو. همدلی یعنی این، همدلی یعنی حواسمون به آخرت همدیگه باشه، به ابدیت همدیگه باشه. خدا رحمت و شهد اسکا فهمون رفقا وقتی همدیگه رو بینن میخوان از هم غروب جدا شن، بگن امشب یادت نره، امشب فوتبال یادت نره، فلان تیم و فلان تیم مسابقه داره، امشب فلان فیلم سینمایی یادت نره، امشب عروسی یاد نره بیایی، امشب خونه فلانی یاد نره باشی، یا نمیدونم، همه پاتوق دیگه، پاتوقای طبیعیه. خدا کنه افراد سفارش پاتوقای فطری رو به هم دیگه کنن. امشب حرم یادت نره، شهید اصلا میگه بگید امشب نماز شب یادت نره. ریا میشه. این پدر ما رو شیطان در میاره اینجوری. که تا وقتی میخوام راجع به ایشون و شو می و می کده حرف بزنم میگه نگو، چی میشه؟ ریا میشه. نه آقا، ما عاشقی، مودت یعنی فریاد عشق. خب مودت یعنی فریاد عشق. کسی که محبه وقتی بهش میگه صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد، تو دلشان جمعیت دارن داد میزنن. مودت یا اینجوری نیستن، مودت یا داد وقتی شما صلواتشون بلنده، کاری ندارن که پرستیژ و کلاسشون به هم میخوره یا نمیخوره. خیلی ها نمیتونن به خاطر حفظ پرستیژ و کلاس صلوات بلند داد بزنن، نمیتونن با عقیده، با ایمان، با انرژی، با لذت فریاد بزنن صلوات بلند بفرستن. ولی اونایی که کلاس پرستیژ برای خودشون دارن رو محبته، رو احترام و اینها، مثلا حالا فرض فرمایید که صلواتی هم یواشکی میفرستن اینا، ولی کسی مودت داره داد میزنه من دوست دارم فلانی رو. فریاد عشق قایم کردنی نیستش که، فریاد عشق داد زدنیه. و داد بزنی که دوستش داری، باید داد بزنی، فریاد بزنی یا دوستش داری، آقا من اینم، من این کارم. و داد بزنی، خجالت نکشی. کسی علاقه داره کاری نداره بقیه خوششون میاد نمیاد، هماهنگن نیستن. حاجی فرموندی وقتی میگه با همه ارادتی که به پیامبر آلش داره صداشو بلند میکنه، داد میزنه، صلوات میفرسته، این کیف داره میکنه. چرا؟ چون میخواد از معشوقش حرف بزنه، از محبوبای خودش حرف بزنه. میگه مثلا توی جمعیت رو نگاه کنید، مثلا یه بچه ای رو میارن مثلا اینجا میذارن، مثلا بچه 8 سالشه یه کار خوبی کرده، حالا حضار میخواد تشویقش کنن، بعد مثلا همه میخوان دست بزنن، خب همه دست میزنن، مادر پدر چجوری دست میزنن دیدی؟ بلند میشن خیلی با چه هیجان بیشتر از میخوان تشویق کنن بیشتر از بقیه، گرد حنجرشون رو سوراخ میکنن، پاره میکنن، برای اینکه عزیز خودشون رو میخوان تشویق کنن. ما تو صلواتمون هم ارادت نیست، صلواتمون هم ارادت نیست که فریاد بزنیم، با همون شیوه فریاد بزنیم، داد بزنیم و صلواتو بلند. این مودته، مودت اظهار کردنه. یعنی باید جمع شه اظهار کنه، پرچم آرد نگیره، پرچم دستت بگیره، آرد نره پرچم فاطمه زهرا خونه، آرد نگیره پرچم امام حسین بزنی در خونتون، آرد نگیره مشکی بپوشی، آرد نگیره روز عاشورا خون گل به ما رو سرت بدت بیاد بگیره یه جوری بکشی خودت کنم دست شما نکنه، بمال این گله رو بمال خودت بابا. علامت دیگه، علامت ها، علامت عشق، علامت محبت، علامت عزادار بودنه. همه جو امت ها هم دارن، همه ملت ها هم دارن، بلکه با یه علامت خودشون رنگ میکنن، یه جوری مشکی بزن، گل بزن، عطس بزن، نمیدونم گلاب بپاش، اظهارش خیلی مهمه. مودت فریاد، تظاهرات، داد زدنه. اتفاقا باید از هنر استفاده بشه، فریاد بزنیم، اینو استفاده کنیم. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود بشین برای جدم حسین شعر بگو. بس شروع کرد خب شعر گفتن، گفت نه اینجوری نه، اونجوری که خودتون برای مردم مدحی میکنید و مده ها میخونن بخون برای ما. یعنی چی؟ یعنی نوا، یعنی آهنگ، یعنی موسیقی، یعنی هنر. روشن فکر بازی در بیاریم که خب یعنی چه مثلا یه مده اینجوری میخونه، مثلا روزه رو اینجوری میخونه، کشش میده، خب اصلا همین این میخونه، این تو دل میخوره، این میسوزونه، این آتش میزنه. عادی مثلا بیاد شعر بخونه که فایا این حسین کیز عالم و دیوانه اوز، این چه شمعی چه، این نمیره توی دل. اما وقتی اوردش توی نوا و توی موسیقی چه اتفاقی میفته؟ میاد تو قلب نفوذ میکنه. آهنگو شما ناکنید چیکار با دلتون میکنه؟ داد باید بزنیم، باید فریاد بزنیم، اما زمان دوست داریم. و این داد و فریاد کردن ها موجو چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. مثل زمانشا، زمانشا شعار آهنگین بود، مردم شعارشون رو شعر کرده بودن، آهنگ داشته بودن برای شعرشون، با هم همخونی میکردن، سرود میخوندن، موسیقی گذاشتن، شعارشون رو آهنگین کردن، گروه که اومدن با هم دستشون رو بالا میکردن، با هم مرگ بر شاه میگفتن، با هم پاهاشون رو میکوبیدن. این کار میکنه. این برای امام زمان باید بیای توی گود همه جور فعالیت بکنیم، همه جور داد بزنی، همه جور تظاهراتی بکنی، بخوای شخصیت تو، کلاس تو، پرستیج تو رعایت بکنی، زمینا اینجوری هم بکنی، اونجوری که باید بشی نمیشی. هر کی بیشتر فریاد بزنه، هر کی بیشتر داد بزنه، هر کی صلوات بلندتری بفرسته، هر کی تظاهرات بیشتری بکنه، هر کس شلوغکاری بیشتری کنه، شام و نهار بده، سر صدا بکنه، نمیدونم شربت بده، آب بده، به آب مناسبت. مثلا من یادم پارسال پیراسالی موقع بچه های حرم گفتن که امسال برنامه نداشتن، خود منم نتونستن از اول جسمانیم، من دیروز با دارو خونه سرپا نگه داشتم، گفتن که آقا رو شهادت از زهراست بیاییم بریم آب بدیم. به من زنگ زدن میاد بریم آب بدیم، گفتم آب بریم بریم یه چون وایسیم اینجا که گرمه زائرهای از عبدالعظیم میان، وایسیم اینجا آب بدیم، بودیم میاییم یه صبح تا غروب رفتیم آب بدیم. بعد فاطمه زهرا پدرم پسرم میگفتش که بابا امسال هم میریم اونجا آب بدیم، اون حواسش بود آب بدیم. هر کاری میتونیم بکنیم بکنیم، هر تظاهراتی، هر بعضی اینقدر عرضه دارن که تو اتوبوس وایساده اعلام صلوات میکنه. یکی دفعه میگفتش این گداهایی که میان میخونن تو کوچه، به من که بدن انقدر ارادتی ندارم پاشم برم برای حضرت علی حواس پس تو کوچه بخونم، اینا میان یه شعری برای عرفه از حضرت علی میخونن، من کیف میکنم. به خاطر گدایی نه، به خاطر اینکه میان این اسما رو تو خیابون سر صدا میکنن، من پولی بهشون میدم، یه کمکی بهشون میکنم. هر جا علمی هست باید کمک بشه بهش. هر جا فریادی هست قر نزنیم، نق نزنیم، انقلت نکنیم، زیر سوال نبریم. البته آفت شناسی بکنیم، آفت رو بگیریم، کیفیت ارتقا بدیم، کیفیت اون بحث دیگه است. شیطنت ها، هوای نفس ها، دخالت ها، اختلافات، بدعت ها شناسایی بشن، کنان گذاشته بشن، ولی خب به حال خالص باید فریاد زده بشه. پیغمبر اینجوری بود، دائما گفت داد بزنید، فریاد بزنید، اعلام بکنید، برو رو پشتبون حرف بزن، برو بالا مناره حرف بزن، اونجا داد بزنید. اذان یعنی چی؟ فریاد زدن. برای امام زمان باید فریاد بزنید. بخوای با حفظ کلاس و پرستیج حالا یه کمکی هم برای امام زمان بکنی یه کاری، نه، شروع کن ارتباط گیری، شروع کن همین از این خونه به اون خونه، از این مسجد به اون مسجد، از این هیئت به اون هیئت، از این حسینی به اون حسینیه کار کن و بدون که داره نگاهش میکنه. خیلی هم قشنگه آدم تو محضر امام زمان برای امام زمان کار بکنه، داره میبیندت و این خیلی قشنگه. منتظر کسی دیگه هم نباش. انتقوم لله مسنا و فرادا، دو نفری یه نفری، برو کار خودتو بکن. نگه کی تعویل میگیره، کی نمیگیره، کی خوشش میاد، کی خوشش نمیاد، کی تایید میکنه، کی نمیکنه، کی میگه دست درد نکنه. اما منتظر دست درد نکنه اینو اون هستی، یا یعنی که میگن به بچه سرباز خوبی است برای امام زمان، خدا خیرش بده، ان شاء الله چقدر برای امام زمان زحمت کشیده، ان شاء الله امام زمان اجر بده. امام صادق میفرما کسایی که منتظرن برای امام زمان کار کنن و دیگران ازشون تشکر بکنن، اینها حتما به آتش جهنم خواهند سوخت. شوخی کن، جدی جدی امام صادق میفرماد. میگه بعضی حرف از امام زمان میزنن، منتظر تشکر مردمن، منتظر بهبه و چهچه مردمن، منتظر تحویل گرفتن بقیه هستن که بقیه تحویل بگیرن. میگه اینا خالص نیستن، اینا جاشون تو جهنمه. واسن برای امام زمان کار میکنی، از هیچ کس جز خود امام زمان، از خود امام زمان توقع نداشته باش، توقع دنیایی لاغر نداشته باش. عشق هیچ وقت نقطه جبران نمیخوایم، مقابله مست نمیخوایم کنیم. دوستت داریم، برات میخوام زحمت بکشم. دوست داشتن اینه دیگه، دوست داشتن حقیقی یعنی این، ادای محبه ما، محبی محب یعنی این، آه دوستش داری برای زحمت بکش، پاداش یه مزهش نخوا، آه دوستش دارم، دوستش دارم، میخوام برش کار کنم، جوانیمو میخوام فداش کنم، عمرمو میخوام فداش کنم، استعدادمو میخوام سواش کنم، آبرومو میخوام فداش بکنم، پولمو میخوام فداش بکنم، چون دوستش دارم. بابا توی دوستی های طبیعی دختر پسره که با کثیف‌ترین وضعیت همدیگه رو پیدا کردن توی خیابون، وقتی برای همدیگه محبت میکنن دنبال فقط خوشایند طرف هستن، نه دنبال جبران طرف. میشه میگونی؟ این طرف خوشش بیاد، همین کافیه. رضایت، خوش آمدن، رضای خدا، خدا راضی بشه. مستحب یعنی چی؟ این همه ما مستحب داریم. مستحب یعنی طلب محبوبیت، عملی که با آن طلب چی میکنیم؟ محبوبیت میکنیم، محبت جلب میکنیم. عمل مستحب یعنی عملی که درش شکار میکنیم محبت طرف مقابل. تو دل طرف چیکار میکنیم؟ جا میخواییم بکنیم، چیز دیگه نمیخواییم، فقط میخواییم دوستمون داشته باشه، همین بسه. این از این. برای همین امام زمان علیه السلام خودش در زیارت آل یاسین برای ما یه خطی رو مشخص کرده، گفته اینجوری باشید، اینجوری باشید، اگه میخواید ماما باشید اینجوری باشید. حالا زیارت آل یاسین داریم اینجا، من حفظ هستم بخونم براتون، اما میخوام یه فقرات این طرف اون طرف بشن براتون بگم. خب چیه اینا؟ گفتن که آقای هادی رستمی و آقای اشرفی منتظرشون هستن. ممنونم، مثل که این داشته باشه فکر میکنم. بله، این آخر زیارت آل یاسین میگه که خود امام زمان گفته هر وقت میخواید با ما حرف بزنید اینجوری به ما بگید، اینجوری با ما عشق بازی کنید، اینجوری اظهار محبت بکنید، اینجوری بیاید تو حیطه محبتی ما، ها اینجوری. همه قشنگترین حرفام هم تو همه آل یاسین هستش. میگه میخواید با من حرف بزنید اینجوری بگو، چون از امامای دیگه نقل نشده، از امام زمان نقل شده، اگر خواستی به ما توجه کنی با ما اینجوری حرف بزن. حال کاری با اون قسمتاش ندارم که خیلی شیرینه، خیلی زیباست. میفهمم وقتی میخوای حرف بزنی با ما، این آخر زیارته. فاشهد علی ما اشهدتک علی انا ولی و انا ولی لک، دوست دارم، ولی تو هستم، بری اون من عدوک، از دشمنات بیزارم، از دشمنات چی هم؟ بیزارم. فالحق ما رضیتمو، حق اونی هستش که شما راضی هستید، نه اونی که من فکر میکنم دیگران میگن، نه اونی که شما میگید حق همونه. والباطل ما اسقطتمو، هر چیزی که شما خوشتون نمیاد اون باطله، هر چیزی شما سخط و غضب نسبت بهش دارید اون بده. آقا هر چی تو دوست داری منم دوست دارم، هر چی تو راضی هستی من همون، هر کی خوشت میاد منم همون خوشم میاد. ول معروف ما امرتون به، معروف اونی هستش که شما بهش امر بکنید، ول منکر ما نهیتم عن، منکر اونی است که شما ازش نهی بکنید. یعنی مبنای حق و باطل کیه؟ امامه. فنفسی اینجا شروع میشه ساختار شخصیت یه منتظر. فنفسی مؤمنتم بالله وحده لا شریک له، جان من ایمان آورده به خدایی که هیچ شریکی نداره، و به رسوله و به امیر المؤمنین و به کم، به رسولش به امیر المؤمنین و به شما ایمان آوردم، آقا باورتون کردم. یا مولای اولکم و آخرکم، اول و آخرتون رو باور کردم. حالا چی؟ اینجا خیلی مهم هستش، این دوتا فقره رو بگم. و نصرتی معدتون لکم، یک، و مودتی خالصتون لکم. نمازه ها میگه اگه میخوای با من حرف بزنی اینجوری بیا پیش من، نصرت تو، کمک تو آماده کن برا من، بدون آمادگی پا میشی میای اینجا نیا اصلا. در همین تو جمع کردم طرف گفت ببین آقا اینا همه شما رو دوستن، گفت نه اینا من رو دوست ندارم، اینا مریض دارن، مشکل دارن، مشکل ازدواج دارن، مشکل مالی دارن، گرفتاری دارن. نصرتی معده یعنی من همه چیزم الان آماده است، هیچ گیری ندارم، هیچ معطلی ندارم، برای اینکه تو رکاب شما باشم، برای اینکه تو چادر شما باشم، نمیخوام 6 ماه دیگه خودم آماده کنم، فلان ازدواجمو کنم، کنکورمو بدم، دکترامو بگیرم، نمیدونم فوق لیسانسمو بگیرم، بعد مثلا حالا میام برنامه‌ریزی برای امام زمان میکنم. نه، معدتون لکم، آمادم، آماده. خب امام زمان چجوری دوست داره؟ آماده باشی، معطل نباشی. آقا امام حسین داره راه میفته، امام حسین داره راه میفته، اونایی که معده هستن راه میفته. عبدالله اومده خواستگاریه از زینب سلام الله علیها، باشه ولی شرط دارم از حسین جدا نشم، ملاقات حسین بتونم برم. باشه دیگه چی؟ اگر سفر رفت باش برم. معده یعنی این، خب یعنی نه شوهر نه بچه، بچه‌شون هم می‌دونن میاره اونجا به شهادت میشه. اول فرض همینطور، همسرای امام حسین همینطور معده هستن. آقا بریم، بریم برای اسارت، آماده برای اسارت بریم. بچه ها چی؟ بریم. علی اصغرم آماده است، علی اکبرم آماده است، رقیه هم آماده است، همشون آماده هست. معطلی ندارن، زمان نمیخوان که خودشون آماده کنن، قرار حرکت کنیم بریم. بریم کجا؟ فدای خدا بشیم. یه اون معطل این لحظه است، اون لحظه آماده نشه. یه بنده خدا خیلی معطل بوده امام زمان رو ببینه، بعد از مدت ها حضرت فرستاده بود دنبالش، بعد با اسبش رفت یه جایی رسید و یه آقایی گفتش که بری. گفت اسبمو کجا بذارم؟ اسبمو کجا ببندم؟ این موقع گم نشینه برنشینه. گفت اون بر نوا کن، اون بر بر گفت اون همه دارایی های من هم، اسب و خونم و بلکرم دارم بیرم، نمیتونه اسب بگذاری؟ این چرت که انداختن تو کار کردن برای امام زمان که آه دنیامون هم یه جوری آباد شه، شخصیتمون، پرستیجمون، پوزمون، معروفیتمون و مشهوریتمون هم همچنین تأمین بشه، بعد برای امام زمان یه کاری بکنیم خیلی بده. یه جایی باید آبرو بریزی، آبروت باید بره. نه اینجا دیگه آماده نیست. معدتون لکم یعنی آقا من هر چی دارم حاضرم فدا بکنم. برای جبهه رفتن معطل نمیشم، که زنم راضی بشه، یعنی بچه هم خوششون بیاد یا خوششون نیاد، معطل نمیشه. برای که شوهرم بفرستم جبهه معطل نمیشن. پسر پیغمبر اومده دنبال تو، تو معطل میکنی؟ یه زنه. چقدر زن داشتیم تو عاشورا؟ معطل نبودن. اومد امام حسین دنبال شوهرشون، برو سر پسرش رو، پسرش سر پسرش پرت میکنه، پرت میکنه اون طرف. گیر نداره اصلا، آماده است برای فداکاری، خودش هم میره تو جنگ. به هیچ بهانه معطل نیست. نمیخواد یه کاری بکنه. تو جبهه خیلی داشتیم بچه های اینجوری. ترم آخری هست که میخواد پزشکیشو بگیره، یه ترم هم هست پزشکیه رو بگیریم دکتر بریم اونجا. عملیاته؟ چشم. یه بودو عملیاته؟ بیدو. از آمریکا کوبیده اومده، از آمریکا، از اروپا، اونجا درس میخونه، مدارج عالی، عملیات بودو. یه جوری میدرسونه خودش اینجا که بره. ترم آخر بعضی رو داشتیم یه واحد داشتن، یه واحد میخواستم بگیرم مثلا مدرکشون رو بگیرم، حجابش نشدیم. بعضی رو داشتیم شب عملیات بهشون میگفتیم، بریم عملیات، میگفت او تا الان ما جون کردیم برای امام حسین زحمت، یه شب عیدی بذاریم و دو قرون کاغذ کاسه میکنیم، شب عید بازار حیفه، یه دو عملیات داریم. آماده نبود. یه پیرمردی آخر جنگ اومده بود پیش ما، شبی بود ما تو کانتینر ما، خیلی نورانی بود، شیمیایی هم شده بود، گفت من دو تا پسر داشتم، یکیشون مهندس بود یکیشون دکتر بود توی امریکا، بهشون نوشتم که بی غیرت ها شما مملکتتون جنگه، تو امریکا چیکار میکنه شما چسبید به اونجا، باشید بیایید دیگه. بعد گفت برای ما جواب دادیشتم بابا جون ما خیلی دوست داریم بیایم، واقعا نمیذارن ما بیایم، بو ببرم میایم اذیت اون میکنم. گفت دیدیم که از اون طرف که درخواست هست بیان، این برم که باید بیان، نقشه ریختیم، یه نقشه ریختیم، اینا مرخصی گرفتن که میخوام بریم ایران سر بزنیم به کی؟ پدر مادر ما. یه صحنه تصادف علکی هم درست کردیم، بعدم یه اعلامیه زدیم انا لله و انا الیه راجعون، دکتر فلانی مهندس فلانی مردن. کجا جفته جفت؟ که اول دکتر رفت چند وقتی بود اون شهید شد، بعد مهندسه رفت، مهندسه هم شهید شد، اما یه دستش افتاده بود یه قسمت دور از بدنش، که بعد با یکی از بزرگان صحبت کردیم و گفتن دستش فلان جا افتاده، دستش بعدش به بدنش ملحق کردیم، گفت دستم رو به ملحق کنیم. گفتش که خودم شیمیایی شدم، عملیات قبلی بیمارستان بودم، تو بیمارستان خواهی دادم، دیدم این مهندس اومد خواهی، گفت بابا خودتو خیلی لوس میکنی، چه اصلی تو بیمارستان چیگه، پاش بیا بابا، تا حالا خدا گاز بهت خورده پاش نش اونجا داری معطل میکنی، ول کن بودو بیا. الان اومدم معطلی ندارم، دو تا پسر، سه تا پسر، زناشون بهتر از خودشون. معدت لکم یعنی با هیچ چیز پیوندی ندارم که منو برای وقف تو شدن، برای تو چادر تو اومدن، نه با رتبه، نه با مدرک تحصیلیم، نه با شغلم، نه با اعتبار اجتماعیم، نه با خانوادم، نه با بیماریم، نه با سلامتیم، نه با شهرتم، هیچ چیز. یکی از ورزشکارهای خیلی مهم میشناسید، اسمشو نمیادم غیبت بشه، توی قرعه کشی اسمش افتاد با یکی از اسرائیلیا، خب بقیه گفتن که مسابقه نه، بیدم گفته بودن که ما با اسرائیل مسابقه، گفتو به ما چما، ما مگه ما سیاسی هستیم با اسرائیل مسابقه ندیم، به ما چه بینش شهوت قهرمانی اینجوری میکنه که حاضر خیانت کنه به اهداف میلیون ها انسان، ما همه سیاسی هم، ما سیاسی نیستیم، تا تو خب بدبختی که نیستی سیاسی. فیلمون سیاسی نبودن، فاطمه زهرا سیاسیه. فاطمه زهرا به خاطر امامش پا میشه میاد. امیرالمومنین سیاسیه، سید الشهدا سیاسیه. چون سیاسی نیستی؟ خب تو اصلا فاصله داری. زیادتاش رو همه سیاسته. فلعن الله امتن اسست اساست ظلم و جهالت. فلعن الله امتن دفعتكم عن مقامكم. مقام یعنی چی؟ مقام یعنی سیاست دیگه، یه رهبری جهان. امام حسن سیاسی نبود، ائمه سیاسی نبودن. کدومشون سیاسی نیستن؟ امام زمان سیاسی نیست؟ سیاسی نیستیم ما. این عزیزان میگن که پرواز دارن، خبرم ندارن، تو کلاس نشستن. آقای هادی رستمی و آقای اشرفی اگر هستن برن. خب نصرتی معدتون لکم، من آماده هستم. آقا وقت میگه بخواه به من حرف بزنی به من اینجوری بگو، من دوست دارم تو وقتی میای پیش من سرباز قوی و قدرتمند و آماده من باشی. از سرباز ضعیف خوشم نمیاد. نه یا اینجوری خواستی بیای آل یاسین که من نوشتم تو برنامه همه عزیزان که لااقل جمعه عصرای جمعه آل یاسین بخونی و دعای بعدش که خیلی مهمه. راست بگو آقا معدتون لکم، معدتون لکم. دو و مودتی خالصتان لکم، دوستتون دارم اما خالص دوستتون دارم، نه اینکه تو را هم دوست دارم. نه تو را هم دوست دارم، نه دوست شما همه چیو دوست داریم، اینا هم یه ارادتی داره. میگه بگو من مودتی خالصتون لکم، تازه محبتی نه و محبتی خالصتون لکم نه. ما چی میخوایم؟ مودت میخوایم. قرآن میفرماید که مودتتون رو خالص کنید، مودت داشته باشید. بعد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت، مودت کنم یعنی دوستی که عملیاتیه، دوستی که آدم به خاطر محبوب خودش زحمت میکشه، تلاش میکنه، کار میکنه، سرمایه گذاری میکنه. این میشه مودت. میگه مودتتو میخوام. امام زمان میگه میخواد میخوای با من حرف بزنی با کیفیت حرف بزن، اینجوری بیا به زیارت من. 1160 سال بیشتر منتظر شیعیانش هست که با مودت بیان، نیومدن. نیومدن. بریم تو خودمون یه ذره، بریم تو خودمون نیستیم. نامش رو بخونید دیگه. اگر شیعیان ما ولو ان اشیاءنا، اگر شیعیان ما وفادار بودن، همدل بودن با ما، تأخیر نمی افتاد غیبت ما. خب یه کسی که پدری که دلش اینقدر خونه، اینقدر منتظره. علی علیه السلام فرمود صاحب و هذا الامر الشرید و ترید و الوحید و الفرید، آواره تنهای ترد شده تنهای یگانه است. و دل خونش میگه بابا اگه منو میخواید، من از شما یه ذره محبت میخوام، مودت میخوام، مودت میخوام. اونم به خاطر خودتون، در همین نامه میگه من به خاطر خودتون از شما مودت میخوام. مودت حق ماست، ما پدر شما هستیم، اصل شما هستیم. یه پدر حق نداره بچه‌اش مودت بخواد که یه جاهایی به دادش بیسه زیر بالشو بگیره. اونم به خاطر کی؟ به خاطر خودتون. همدل باشید با هم، هی همدیگه تو سر هم دیگه نزنید، هی همدیگه تکذیب نکنید، هی از همدیگه ایراد نگیرید، هی پشت همدیگه رو خالی نکنید. مثل اول انقلاب که همه همدیگه رو کمک کردن برای اومدن امام امت، نماینده امام زمان. خب شما ثابت کردید که برای حکومت امام زمان آمادگی دارید، چون کسی برای ولایت فقیه آمادگی نداره، حتما برای امام زمان آمادگی نداره. کسی امام زمان رو بدون ولایت فقیه میخوان دروغ میگن. دوره ولایت فقیه دوره تمرین حکومت امام زمانه. میتونید با ولی فقیه کنار بیایید و ایراد نگیرید و حرف نزنید و اطاعت کنید و حمایت بکنید. اگه تونستید امام زمانم میتونید. نمیتونید با این، با اونم نمیتونید. حالی که شما ثابت کردید که با امام تونستید، با ولی فقیه تونستید کنار بیاید، خیلی خوب ادامه بدید دیگه. همین وحدتتون ادامه بدید، همین همدلیاتون ادامه بدید تا ایشالله خودش بیاد، تا ایشالله خودش بیاد دنبال. و مودتی خالصتون لکم. تو زیارت عاشورا دو تا جمله داره که بعد ایشالله راجبش توضیح میدم. این یوسف بتلی قدم صدق، صدق یعنی راستگویی، دروغ نگید تو اظهار مودت علکی نکنید، اظهار محبت علکی نکنید، راست بگید، راست بگید. دوستمون دارید؟ خب بیاید تو گود. میخواید ما رو؟ بیاید دیگه، بیاید، بیاید پیش ما، ما هم شما رو دوست داریم. گفت آقا خیلی دلم براتون تنگ شده بود، خیلی سختی کشیدم. حضرت فرمود منم خیلی منتظر تو بودم، منم خیلی دلتنگ تو بودم. به خدا قسم یه ذره که شما دلتنگ امام زمان میشید و او بیشتر دلتنگ شما میشه. والله قسم اینجوریست، یه ذره که دلتون بتپه برای امام زمان، او برای تک تک شما دلش خیلی بیشتر میتپه. شما یه بار که ابن الحسن میگه، او میگه جانم، جانم. به خدا قسم اینجوری است از نظر عاطفه. خودتون رو دست کم نگیرید، نذارید شیطون شماها رو از نظر محبتی فاصله بندازه بین شما و امام. خیلی دوستتون داره. یکی هی من نق میزنم به خودمون برای اینکه ما بی وفاییم، از طرف اونا که همش وفاداری است و محبت هستش، ما ها بدبختیم، ما ها بیچاره هستیم. خب عزیزان، سوالا رو هم جواب نمیدم چون میخوام یه مقدار عزاداری کنیم برای حضرت زهرا. وقتش است الان برای مادرمون یه مقدار گریه بکنیم. از خونم خدمتتون که از ادب بکنیم، وظیفمون هستش که انشالله بقیه سوالا بمونه برای جلسه بعد. من دوست داشتم براتون خودم روزه بخونم و یه مقدار از اون مصائبی که به وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شد، مصائب سنگینی بود، براتون بخونم. می‌خواستم از زبان خودش بگم ولی خدا شاهده که طاقت نداشتم. دیدم خیلی سختم هستش که بخوام بخونم اینا رو برای شما ها. که تو اون لحظات چه گذشت به مادرمون فاطمه زهرا. ولی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که مادر ما مادر غیرتمندی بود، خیلی غیور بود. اصلا حاضر نشد که امام زمان خودش رو چند دقیقه توی تناب ببینه. به هیچ وجه غیرت فاطمه زهرا قبول نمیکرد، شرافت فاطمه زهرا قبول نمیکرد. امیر المومنین رو تناب بگردن رو دست بسته بری. شما فکر نکنید اگر رفت سر تناب رو گرفت و کشید به خاطر شوهر بودن بودا، نه، به خاطر امام زمانش، امام زمانش رو داشته می برده. و امیر المومنین هیچی ای نداشت که کمکش بکنه تو اون لحظه. جز یک زن، فقط او بود که یک طرف سر تنها گرفته بود. همه شیطان، همه حزب شیطان اون طرف امیرالمومنین رو می بردن و یک نفر از این طرف مقاومت می کرد که امام زمانش رو نگه داره. مادر ما خیلی غیرت داشت، خیلی شرافت داشت. عزیزان من، بچه های فاطمه زهرا، فاطمه زهرا، اون لحظاتی که داشت در قربت رحلت پدرش میسوخت، به فرموده امام امت بعد از این همه ضربه خوردن ها فقط با یاد شماها آروم بود.